1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. ضمناً یادتون باشه که برنامه رادیوم هر روز در اپلیکیشن کست باکس هم قرار میگیره. میتونید با اپلیکیشن کست باکس به آرشیو برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید. کافیه که نام برنامه رادیوم یا ra.radiom رو اونجا جستجو کنید. مثل همیشه دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom، یه لوگوی نارنجی با یک رادیو که وسطش هست. سعی میکنید پست و استوری های مربوط به برنامه رو در صفحه برنامه قرار بدیم. یک بار دیگه نشانی برنامه رو خدمتون اعلام میکنم، همین الان صفحه رو دنبال کنید، @ra.radiom.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
بریم مروری کنیم آخرین اخبار علم و فناوری رو همراه با میثم موسوی.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومیسازی فناوری تصفیه پساب پشمشویی و تولید لانونین در کشور. یک شرکت دانش بنیان فناوری تصفیه پساب پشمشویی و تولید محصولات با ارزش افزوده مثل لانونین رو بومیسازی کرده که منجر به کاهش وابستگی کشور به واردات، ایجاد ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی محیط زیست و توسعه صادرات شده. از لانولین استخراج شده مجدداً در فرایند تصفیه مشتق دیگری به نام موم لانولین گرفته میشه. لانولین در صنایع آرایشی بهداشتی، دارویی، نظامی، نفت، معادن و نساجی بسیار پرکاربرده. دانش فنی استخراج و تصفیه لانولین تنها در اختیار 6 کشور جهانه که این مجموعه به عنوان 7th مجموعه تولیدی به این دانش فنی دست پیدا کرده. تولید دستگاه اکسیژن ساز هوشمند نانو اکسینت با فناوری نانو. دستگاه اکسیژن ساز هوشمند نانو اکسینت ساخته یک شرکت دانش بنیانه و در اون از فناوری نانو به منظور بهبود کیفیت هوای خروجی که عملکرد بالاتری نسبت به تجهیزات موجود در بازار داره استفاده شده. این دستگاه اکسیژن ساز با بهره مندی از فناوری نانو باعث تصفیه هوای خروجی میشه. نانو ذرات نقره و طلا باعث جداسازی هوای سالم از هوای آلوده میشه. در این دستگاه اکسیژن ساز تخصصی ارتباط گفتاری، صوتی و تصویری پزشک و بیمار از راه دور در نظر گرفته شده. این دستگاه مجهز به مکانیسم تشخیص میزان اکسیژن خون و نبض و علائم حیاتی بیمارانه. کشاورزی دقیق و کارآمد با ربات وجین کن. این ماشین روباتیک هر ثانیه 80 علف هرز رو با لیزر می‌سوزونه و به کشاورزان کمک می‌کنه تا با استفاده کمتر از علف‌کش‌های مضر محصولات سالم‌تری تولید کنند. این فناوری با اسکن دقیق مزارع و شناسایی دقیق علف‌های هرز، دقت و کارایی کشاورزی رو به بالاترین حد می‌رسونه. و در پایان، جداسازی اسپرم سالم با فناوری نوین میکروفلویدیک. یک شرکت دانش بنیان از شرکت‌های عضو منطقه بین‌المللی نوآوری ایران موفق به تولید تراشه جداسازی اسپرم با استفاده از میکروفلوئیدیک شده که ضمن کاهش هزینه‌ها به جداسازی اسپرم با کیفیت بهتر کمک می‌کند. تراشه جداسازی اسپرم در جداسازی و انتخاب اسپرم‌های سالم و با کیفیت برای استفاده در فرایندهای درمانی مانند لقاح آزمایشگاهی، تلقیح داخل رحمی و سایر روش‌های کمک باروری استفاده میشه. با استفاده از این محصول تراشه جداسازی اسپرم، نتایج نهایی در فرایندهای باروری مانند لقاح آزمایشگاهی تا 50% بهبود پیدا میکنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
سلام، صبح بخیر میگم به شما خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
دکتر بردبار، میخوام امروز شما سوال رو شروع بکنید. همیشه من یا سیاوش از شما سوال میکنیم، این بار شما یه سوال بکنید.
بله، خب بریم نظامیش بکنیم.
من البته بگم به شنوندگان، میخوام درباره ورزش در هوای سرد و پاییز زمستون صحبت بکنیم، ولی شما هر سوال دیگه که دوست داشتید میتونید بکنید خانم دکتر.
بله، حالا پس اینجوری شروع میکنیم. میدونین 10% از تلفاتی که در جنگ جهانی دوم داشتیم از نظامیان آمریکا مربوط به چی بود؟
10%ش به خاطر ترکشی خوردن میمردن دیگه.
از اون تلفاتی که دادن یه دیش ممکنه مثلا به خاطر اون شرایط برخوردی بوده، اما یه عوامل دیگه ای هم تاثیر
داشت. زمستان مثلا یخ میزدن میمردن.
خب تقریبا به موضوع برنامه میخوام نزدیک کنم.
عدم آمادگی برای داشتن بهترین وضعیت سلامت در زمستان یا
قرارگیری در سرما عامل 10% از اون تلفاتی بودش که در جنگ جهانی دوم نظامیان آمریکا در اروپا داشتن.
یعنی آمادگی لازم رو برای قرار گرفتن در چنین شرایطی رو نداشتن.
یعنی سرما عاملی بودش که پتانسیل عملکردی افراد کاهش پیدا کرده بود و افراد نتونسته بودن مقابله خوبی داشته باشن با دشمن، با حریف. و حتی اومدن عنوان کردن که شرایط آب و هوایی زمستان از هر طرح نظامی میتونه سخت‌تر باشه، یعنی جنگ رو تحت تأثیر خودش قرار بده. حتی این رو ما دیدیم که توی جنگی که ناپلئون داشته، هیتلر داشته در حمله به روسیه، شاهد این تغییرات به اصطلاح دمایی و اثرگذاریش بر روی اون کیفیت نظامی ما بودیم، به خصوص در شرایط روسیه و هوای خاصی که اونجا داره.
حالا یه مبحث بحث تغذیه هست، یه مبحث هم آمادگی جسمانی و اون ورزیدگی بدنی هستش که در شرایط سرما بایستی داشته باشن.
حالا آمادگی جسمانی رو در نظر بگیریم، این که تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن اتفاق میافته در سرما و اون تغییرات دراز مدتی که سرما بر روی اون فرد میذاره ممکنه چه اثراتی داشته باشه. خب به هر حال ما یه دمایی داریم به نام دمای مرکزی بدن که این دمای مرکزی بدن 37 درجه سانتیگراد هستش، که اگه این دمای مرکزی بدن تحت تاثیر شرایط بیشتر قرار بگیره بگیره یا کمتر قرار بگیره، یه سری تغییرات فیزیولوژیک یعنی براش اتفاق میفته.
یعنی مثلا
بله خب شما یه پدیده به نام گرمازدگی رو ما داریم دیگه و یه پدیده به نام سرمازدگی داریم. هایپرترمی و هیپوترمی. هایپرترمی یعنی افزایش دما بیشتر از اون حد طبیعی خودش و هیپوترمی به معنی کاهش دما هستش.
و در فصل سرما ما شاهد هیپوترمی هستیم که دما میاد پایین، 37 درجه ممکنه بشه 36.5 یا مثلا 36. خب
چرا باید بشه؟ شاید طبیعی که نباید بشه.
نه تو سرما دیگه.
خب تو سرما هم قرار بگیری قرار نیستش 36.5 بشه 36 بشه، اینجوری باشه که هیچی دیگه.
خب پس دلیلش چیه؟ چه اتفاقی رخ میده که دما میاد پایین تو بدن ما؟ یعنی به هر حال سرما میره تو بافت بدن نفوذ میکنه.
ما شرایط فیزیولوژیک بدنمون یه چیزی به صورت نهفته خدادادی داری خب که خود بدن تنظیم میکنه.
خب این به شرطی نیستش که مثلا سوخت و ساز کافی وارد بدن بشه بعد که بدن بتونه اون گرما رو اون انرژی رو تولید بکنه. خب اگر که من در زمستان مثلا در یه منطقه کوهستانی گیر بکنم، غذا هم نداشته باشم، اون سوخت و ساز تموم میشه و بدن چیزی نداره، ماده سوختنی نداره که خود گرما تولید کنه.
و مهمترین چیزی که حالا در کنار اون عوامل تغذیه شما عنوان کردید این هستش که داره حرارت از دست میره. و حالا این حرارت داره از کجا از دست میره؟ از دست، از پا، از صورت؟
احتمالاً بخشش از بینی و دهانه.
خب
بخشش هم طبیعت از پوستمونه دیگه.
طبیعتاً آنچه که ما بخوایم بگیم، سرما از دست ها خیلی سریع خارج میشه و باعث میشه که تغییرات دمایی رو در بدن ما بیشتر احساس بکنیم، به خاطر اینکه نسبت سطح به حجم در دست کمه و عضلات در کف دست کمه، بافت چربی در کف دست به نسبت کم هستش. همه اینها عاملی هستن که ما تغییرات دمایی رو در دست ها بیشتر شاهد باشیم و در پاها، ولی در دست ها باز بیشتر، که برای همین هستش که دست ها زودتر سرد میشن نسبت به سایر قسمت
ها. دقیقا داشته با همین فهم کردم، وقتی هم که دچار اضطراب استرس میشیم دست همون سرد میشه، یعنی گرمای و بدن از اون ناحیه زود خارج
چرا
میشه.
چرا این اتفاق میافته؟
چرا؟
سیستم سمپاتیک بدن تاثیر میذاره دیگه. سمپاتیک عروق رو به اصطلاح تحت تاثیر خودش قرار میده، از اون طرف خون رسانی ممکنه کم بشه، برای اینکه قسمت‌های دیگه ممکنه نیاز داشته باشن به خون رسانی بیشتر. مثلا استراب و استرسی که اتفاق میافته، تپش قلب داریم، ریتم تنفسی تغییر پیدا میکنه. همه اینها عواملی هستش که سیستم سمپاتیکی داره روی بدن تاثیر میذاره، در نتیجه داره خون رسانی به قسمت‌های دیگه میره، برای همین هستش عروق منقبض میشن، تحت تاثیر منقبضات قرار میگیرن.
جالب. و حالا اگر در فصل سرما باشیم در منطقه کوهستانی، حالا هر جای دیگه، چی کار باید بکنیم؟
حالا همین صحبتی که کردم در خیلی از ورزشکارهایی که حالا حرفه‌ای هم هستن، می‌بینید کوهنورد، همین کوهنوردی که اشاره کردین، حتی اگر این دست عملکرد خوبی نداشته باشه، یعنی تحت تاثیر اون انقباضات عروقی قرار بگیره، سرد بشه، حتی می‌تونه عملکردش کاهش پیدا بکنه و حتی ما سقوط‌ها رو داریم. یعنی یکی از اون رفلکس هایی که اتفاق میافته به خاطر اینه که عملکرد دست خوب نیستش، تحلیل داده خوبی دیگه نداره و باعث میشه که فرد مثلا اگر کوهنورد نتونه خودشو بگیره و سقوط براش اتفاق بیافته.
خواهم برد بار درباره پاها حالا صحبت بکنیم. گفتید که زودتر از هر جای دیگه در بدن حرارت از کف دست‌های ما خارج میشه. وضعیت پاها به چه صورته؟
پاها هم همین شرایط رو دارن، چون اندام‌های انتهایی به اصطلاح شرایطشون نسبت به تغییرات دمایی بیشتر دیده میشه. وقتی میگیم اندام‌های انتهایی مثل دست‌ها، پاها، تازه در دست یه تفاوتی که با پا داره طول انگشتان دست هم تاثیر میذاره. یعنی حتی تو تحقیقات اومدن بررسی کردن، گفتن چون دست انگشتانش کشیده‌تر هست، بیرون روی حرارت از بیشتره. بدن بیشتر هست. در پا هم همین هستش. حالا پا مجاورتش با سطح زمین هست و اون سطح زمین ممکنه در فضای سرد، حالا سرمای خشک باشه که شرایطش متفاوته، اما یه چیزی مثل رطوبت هم ممکنه تأثیر بذاره. یعنی سرما و رطوبت عاملی باشه که از دست دادن حرارت رو بیشتر بکنه. برای همین هستش که پوشیدن کفش‌های مناسب در فصل زمستان برای فعالیت‌های ورزشی و همچنین پوشیدن جوراب‌هایی که برای زمستان مناسب هستن، یه مقدار حالت کرکی دارن در داخل اون جوراب و محافظت میکنه از اینکه حرارت از دست بره. بله، برای این دوران مناسب هست.
دارم به این فکر میکنم که توی کامپیوترها روی سی پی یو برای اینکه حرارت سی پی یو رو بگیرن و سی پی یو خنک بشه یه اصطلاح هیت سینک میذارن.
بله.
و شما از واژه نسبت سطح به حجم استفاده کردید.
بله.
الان که فکر میکنم ببینم این هیت سینک که میذارن روی سی پی یو خیلی شیار داره.
بله.
پس این به خاطر اینه که اون نسبت سطح به حجم زیاد بکنن.
بله.
که مساحت کافی برای خروج گرما فراهم
بشه. دقیقاً همین هستش.
چه نکته جالبی.
و اینکه حالا همین شرایط برای اغلب، حالا ما داریم در مورد ورزشکارا صحبت میکنیم، افرادی که میخوان فعالیت ورزشی انجام بدن، حتی برای فضانوردا هم هست دیگه، شما اینو میدونید. حالا لباسای خاصی که اون فضانوردا میپوشن در اون فضاپیمایی که دارن، به اصطلاح مسیری رو طی راهپیمایی دارن، بله، ممکنه چندین ساعت هم طول بکشه.
بله.
و اونجا میبینیم که دما خیلی متفاوت هست با سطح زمین و ممکنه دما یه دفعه نوسانات بسیار شدیدی داشته باشه. برای اونها هم همین تغییرات دمایی به خصوص برای ناحیه دست و پا هم در نظر گرفته میشه.
چقدر جالب. حالا ما از ورزش بیشتر بگیم اگر موافق باشید. دیگه مهر رو هم پشت‌سر گذاشتیم، وارد ماه آبان و برای خیلی ها این سوال پیش میاد که معمولا در پاییز و در زمستان هوا آلودگی بیشتر هست، ما شاهد این هستیم که گرد و غبار خیلی بیشتر هست، ترددها خیلی بیشتر میشه، سرویس های مدارس هم صبح ها اضافه میشن، ظهرها برای برگشت دوباره همونو کار میکنن. برنامه ورزشی افراد معمولا دستخوش تغییر میشه و فردی که تو بهار، تو تابستان، تو هوای نسبتا با دمای خوب راحت میومده بیرون ورزش میکرده، میمونه که حالا تو پاییزم باید بیام نیام. یه طرف سرما رو داریم، یه طرف هم آلودگی هوا.
بله.
معمولا شما به افرادی که قصد ورزش داشته باشن در فصل سرد پاییز و زمستان چه توصیه میکنید؟
اولین نکته ای که شما هم اشاره کردین بهش این که خب قرار نیستش ما فعالیت ورزشی رو متوقف بکنیم و قرار این فعالیت ادامه داشته باشه، چون شرایط فعالیت بدنی خیلی بهتر هست از اینکه فعالیت بدنی انجام نشه به دلایلی خاص. حالا این دلایل خاص گاهی از مواقع این هستش که شما مجبور هستید یه فضایی رو انتخاب کنی که اون فضا در مثلا مرکز شهر قرار گرفته. آیا من به اون مرکز شهر مراجعه بکنم برای فعالیت ورزشی یا نه، یا میتونم فضای ورزشیمو بیارم در منزل فعلا فعالیت رو داشته باشم. حقیقتا این هستش که ما در فصل سرد زمستان و یا پاییز عوامل مختلفی کمک میکنه که یه فعالیت ورزشی کیفیت داشته باشه یا به اصطلاح از لحاظ کیفی کاهش پیدا بکنه. ما تغییرات آلودگی هوا رو هی می‌بینیم، طبق همون پدیده وارونگی ممکنه در برخی از روزها داشته باشیم که اینکه بخوایم پیاده روی در فضاهای باز رو انجام بدیم ممکنه برامون مناسب نباشه، چون اون بالاخره استنشاقی که داریم.
بله.
گازهای مختلف وارد بدن میشن و باید بدونیم که گوگرد نسبت به اکسیژن تمایل بسیار زیادتری داره برای اینکه به هموگلوبین اتصال پیدا بکنه. در نتیجه برای همین هستش که در فصل زمستان، پاییز، وقتی که هوا سردتر میشه صدای آمبولانس‌ها رو ما بیشتر میشنویم، به خاطر اینکه افرادی که در مراکز شهر هستن، مثلا سالمندان، کودکان، که شرایط خونرسانی حتی در بدن دچار افت میشه در اون
نفس.
بله. و هموگلوبین اون عملکرد قدیمی خودش رو نداره، چون اشباع شده از گازهای دیگه، اکسیژن کمتری به بافت‌ها میرسونه، افراد دچار مشکلات تنفسی بیشتری میشن. برای همین انتخاب فضای ورزشی خیلی مناسب باید باشه، یعنی اینکه من اگر در محیط منزل هستم تهویه هوای منزل رو داشته باشم خیلی بهتره تا برم در یه پارکی که نزدیک اون تجمع ترافیکی وجود داره یا در ابتدای صبح هست که اوج ترافیک هست یا ساعات ترافیکی بالا هست و خود همینها کیفیت تمرینی منو پایین میاره. یا افرادی رو دیدیم که دوچرخه سواری میکنن، میخوان برن برسن به محل کارشون و اون رو قلمداد میکنن که این فعالیت ورزشی هم هست برای من. خصوص در فصل پاییز و زمستان که این آلودگی هوا هست، نه تنها کمک نمیکنه شرایط مطلوب تنفسی و ورزشی داشته باشن، بلکه اینها بیشتر از افرادی که در ماشین ها نشستن درگیر دریافت گازهای استنشاقی بد هستن، به خاطر اینکه نه حفاظی وجود داره، از اونور ریتم فعالیت ورزشی تنفس رو بیشتر میکنه، ضربان قلب رو بالاتر میبره، این فرد نسبت به فردی که شاید نشسته بیشتر دریافتی گازهای نامطلوب رو داره و ممکنه براش شرایط بدتری رو ایجاد بکنه.
به هر حال دکتر، ما میدونیم که برای ورزش کردن یه بخشی از فعالیت ورزشیمون هم بایستی اون تحرک رو داشته باشیم، ورزش هوازی، پیاده پیاده روی، میخواد دویدن نرم باشه، این هم باید کنار ورزشمون داشته باشیم. تو بهار و تابستان خب افراد راحت میان بیرون میدون بدون هیچ مشکلی، و شما هم گفتی تو آیز و زمستان آلودگی هوا بیشتره، وارونگی هوا صورت میگیره و سرما هم از ور علت میشه. از طرفی تو خونه فضا هم کوچیک هست، شاید مثلا استفاده از سالن های ورزشی، حضور در سالن های ورزشی مناسب تر باشه که حداقل پاییز و زمستان بریم تو سالن های ورزشی.
در سالن های ورزشی حداقل فعالیت ورزشی رو داشته باشیم که شرایط تهویه مناسب داشته باشه، از لحاظ کیفیت دمای، کیفیت دمای مطلوب رو داشته باشه، نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه، و از طرفی در مراکز شهری هر چه دورتر باشه از قسمت های مرکزی شهر خب از لحاظ کیفیت بهتر هستش. ولی اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم در محیط بیرونی یا در محیط داخلی، اگر ما در منطقه‌ای قرار داریم که شرایط ترافیکی خیلی بالا هستش، پارکی که اونجا قرار داره دور و برش پر چهارراه هست و تردد زیاده، ترجیحاً در باشگاه‌هایی که یه مقدار از این فضا دورتر هست بریم فعالیت ورزشی رو داشته باشیم، یا اگر قرار هستش پیاده روی بکنیم، دویدن رو داشته باشیم، بهتره از مرکز شهر دور بشیم، فاصله بگیریم، یه مقدار شرایط مطلوب تر باشه، چون گازها هم تو که می‌بینین طبق پدیده انتشاری که داره همجوری سریع پخش میشن، و به خصوص اونهایی که حجم سنگین تری دارن نزدیک به سد یا در قسمت میانه که ارتفاعش تقریبا با ارتفاع طبیعی قدی یک انسان برابر هست، دریافتی های بیشتر و مزاحمت های بیشتری ایجاد
میکن. حالا دکتر بردا، الان یاد این کلیپ های افتادم که مثلا میبینیم فرد میره توی برف یا یخ و میشکونه، میره تو آب یخ ورزش میکنه،
بله.
بعد مثلا میگن که ایمنی بدن میره بالا یا باعث میشه که مثلا کمتر مریض بشه، کمتر سرما خورد. این یه باور اشتباه یا نه در معرض آب سرد یا یخ و برف بودن تو دراز مدت میتونه ایمنی رو بالا ببره؟
ببینیم، ما یه پدیده به نام سازگاری داریم در بدن دیگه. یه پاسخ داریم، یه سازگاری. پاسخ چه زمانی هست؟ زمانی هستش که شما تا حالا با یه چیزی مواجه نشدی و برای اولین بار اون کار رو داری انجام میدی، بدنتون یه پاسخی داره. وقتی که هی به مرور زمان هی تکرار بشه دیگه سازگار میشه بدن با شرایط اون، حالا چیزی که داره به بدن وارد میشه، مثلا ممکنه آلودگی هوا باشه، حتی ممکنه سرما باشه، گرما باشه، چون تغییرات فیزیولوژیک در بدن داره اتفاق میفته. برای این سوال شما حقیقتا انقدر من تحقیق نکردم در موردش که بخوام خیلی سریع جواب بدم که این یه باور اشتباه هست یا نه واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. من میتونم اینو رفت بدم از لحاظ علمی به این که ما سازگاری ها رو بالاخره داریم، اما اینکه با یک بار اتفاق بخواد این اثرگذار باشه و بگیم کاملا اون واکنش بدنی باعث میشه که سیستم ایمنی بدن انقدر بالا بره که 3 ماه 4 ماه که فصل سرد هست بدن رو تامین بکنه، خب شاید یه مقدار دور از ذهن باشه.
منم فکر می‌کنم، یعنی نظرم خیلی نزدیک شما، و اینکه فرد بدنش عادت میکنه به نظر منم به اینکه اون سرما رو تحمل کنه. یعنی همون فرد شاید اگر 3 ماه هر روز داره میره تو یخ و میشکنه، تو آب یخ شنا میکنه، همون آدم اگر در معرض ویروس سرماخوردی قرار بگیره سرما خواهد خورد، یعنی مریض خواهد شد احتمال زیاد.
عامل ویروسی
آره، و این نیستش که بگیم بدن ایمنش رفته بالا، نه، اگر اون فرد اون آب داره شنا میکنه بدنش عادت کرده، به قول شما سازگار شده.
البته ببینین اینها همه واکنش التهابی برای بدن هست، یعنی خود ورزش هم یه عامل التهابیه، یعنی یه واکنشه برای بدن. بدن در شرایط طبیعی و معمول نشسته داره ورزش میکنه، یه دفعه یه شدتی بهش وارد میشه، بدن احساس میکنه باید مقابله بکنه. همین مقابله کردن ها حالا میتونه گرما باشه، سرما باشه، فعالیت ورزشی باشه، یعنی اینکه سیستم ایمنی با خبر باشه داره یه اتفاقی برات میفته. قبلا اگه 10 تا گلبول سفید داشتی حالا بشه 15 تا. یه واکنشی هستش که بدن رو خبردار میکنه که الان این واکنشا داره ممتد برات اتفاق میفته و باید آگاه باشه. خب قاعدتا یه تغییرات فیزیولوژیک در بدن اتفاق خواهد افتاد، شاید سیستم ایمنی بدن هم بهتر بشه، اما عاملی نخواهد بودش که صرفا بگیم اگر در میون ویروس ها قرار بگیری اون ویروس نتونه اثرگذار باشه برای شما. خب عامل ویروسی تغییرات داخلی در بدن ایجاد میکنه و فرد رو درگیر یه سری مشکلات میکنه.
هفته گذشته یه بحثی بین من و سیاوش گرفت، اینکه در سرما میگن هوا که سرد میشه از حمام که میاد بیرون خیلی زود لباس بپوشید که سرما نخورید. بعد من از سیاوش سوال کردم مگر نه اینکه سرماخوردگی میگن عاملش ویروسه، برای چی از حمام میایم لباس کافی نپوشیم یا زود لباس نپوشیم سرما میخوریم.
تغییرات دمایی بدن، اینکه دما یه دفعه کاهش و افزایش پیدا بکنه، رطوبت بدن داشته باشه، تحت تاثیر وزش قرار بگیره، اینا میتونه عامل هایی باشه که بدن رو دچار یه سری درگیری های اتساع عروقی التهابی بکنه. شاید عنوان کلی ما داریم براش میذاریم به عنوان سرماخوردگی، ولی اینکه سرماخوردگی چه عاملی وجود داشته باشد که باعث این تغییر دمایی بدن بشه متفاوته. ممکنه یک عاملی مثل ویروس ها بیماری رو برای بدن ایجاد بکنن، ممکنه تغییر دمای بدن از اون حد طبیعی خودش بالا و پایین رفتن ایجاد بکنه. نوع کیفیت مشکلاتی که ایجاد میشه متفاوت هستش و درمان های متفاوتی داره. نمیتونیم برای اونها هر دوتا یه نسخه ببندیم، که کما میبینیم که افرادی که قدیمی هستن تا میبینن مثلا یه آبریزش بینی اتفاق میفته، چشم ملتهب میشه، میگن مثلا برو آنتی بیوتیک استفاده بکن یا این غذا رو مصرف بکنیم برای شما مناسبه. در صورتی که باید ببینیم کیفیت اون سرماخوردگی که ایجاد شده وابسته به چی هستش و درمان الان واقعا آنتی بیوتیک براش مجاز هست یا نه، اصلا ممکن هستش یه کاهش التهاب کمک کننده باشه که این سرماخوردگی رفع بشه.
ممنونم. بخش نخست گفتگوی من با دکتر بیتا بردبار آذری متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی رو شنیدید. می‌ریم سراغ بخش کتابیام همراه با مروا کاظم‌زاده. این قسمت رو می‌شنویم، برمیگردیم. گفتگوی ما در بخش دوم درباره ورزش در فصل سرما ادامه داره.
یکی از موانع مهم در برابر دستیابی به خودشناسی و بلتب زندگی پرثمر اینه که یک نیمه ذهن ما مدام عادت داره به نیمه دیگر مغز دروغ بگه. همه ما به دلایلی که بسیار قابل فهم به نظر میرسه به خودمون دروغ میگیم. دلیلش هم اینه که میخوایم از درد اجتناب کنیم. از اونجایی که همه ما شکننده و نازک نارنجی هستیم، در این کار خبره شدیم که افکار آزارندمون رو به قلمرو ناخودآگاهمون ببریم. اما چه چیزهایی باعث میشه که درباره این موضوعات به خودمون دروغ بگیم؟ به طور مشخص 4 چیزه که عادت داریم درباره اونها به خودمون دروغ بگیم. 1. چیزهایی که لازمه در زندگیمون تغییرش بدیم، مثل شغلمون، روابطمون، دوستیهامون و حتی عادات و افکارمون. 2. چیزهایی که ممکنه تصورمون رو از خیشتن مشوش کنن. به همین دلیل هم هست که به خودمون دروغ میگیم، چون دوست داریم تصور خوبی از خودمون داشته باشیم و انرژی بسیاری هم صرف میکنیم که تصور کنیم اساساً آدم نرمالی هستیم و عشق، نفرت و افکار منحرفانه چیزی در زندگی ما رو عوض نمی کنند. 3. چیزهایی که واقعاً خواهانش هستیم ولی نمیتونیم داشته باشیم. به خودمون هم دروغ میگیم چون نمیخوایم احساس بیکفایتی بکنیم. 4. چیزهایی که بابت اون از دیگران عصبی میشیم. به خودمون دروغ میگیم چون از دست کسایی کفری میشیم که قرار دوستشون داشته باشیم. بعد به خودمون دروغ میگیم چون به نظرمون نباید به خاطر این موضوعات جزئی و پیش پا افتاده به عنوان یک بالغ از دستشون ناراحت بشیم. اما حالا برای اینکه بخوایم شجاعتمون رو بیشتر بکنیم باید چی کار بکنیم؟ واقعیت اینه که باید به خودتون رو راست‌تر باشید. باید درک گسترده‌تری از معنای امر بهنجار داشته باشید. این موضوع به شما قوت قلب میده برای اینکه خودتون رو بهتر درک کنید. اینکه شما میتونید دچار حسادت بشید، بیمزه باشید، ضعیف باشید و حتی گاهی وقتا نیازمند دیگران باشید و حتی بدتر از اون مثل یک بچه رفتار کنید. این موضوع باعث میشه که شما درک کنید به عنوان یک بزرگسال همه این رفتارها عادیه. ما عموماً به شکل آزادانه و صادقانه فکر نمی‌کنیم، چون فکر می‌کنیم که نمی‌تونیم هیچ وقت از دست این اعترافات خلاص بشیم. ولی به رسمیت شناختن یک احساس به این معنا نیست که باید اون رو تا انتها پیگیری کنیم. بهتر بهتون بگم که رویکرد مهربانانه اینه که به خودتون انرژی بدید تا نگاه دوباره و همدلانه تری به رفتارهای بیاندازیم که دفعه اول به نظرمون وحشتناک بودن. در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب خودشناسی به نویسندگی آلن دوباتن بود. خوندن این کتاب برای کسانی مناسبه که به دنبال یک راه درست برای شناخت بهتر خودشون هستند. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه همراه با دکتر بیتا بردبار آذری متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. گفتگوی ما ادامه داره درباره ورزش در فصل سرما. خانم بردبار، ما در فصل سرما لباسمون عوض می‌کنیم تو باشگاه یا تو خونه می‌خوایم ورزش کنیم، لباس ورزشی پوشیم، میایم که کارمون شروع بکنیم، بدنمون دچار لرزش می‌لرزیم.
من
این لرزیدن دلیلش چیه و اصلا اینو چجوری از کنترلش
کنیم؟ حتی شما اگر تو فصل سرد باشین از یه اتاق بری اتاق دیگه که ممکنه وسایل حرارتی در اونجا وجود نداشته باشه، یه دفعه اون هوای سردی که به بدن میخوره احساس لرزش رو داری.
این همون واکنش بدنه،
واکنش بدن هستش نسبت به اون تغییر دمایی که یه دفعه ایجاد شده. و اول اگه گفتید کدوم قسمت بدن شروع میکنه به لرزیدن؟
اول معمولا بالا تنه، سمت نمیدونم، سمت نواحی گردن،
اول فک آروارها شروع میکنن به لرزیدن، یعنی اولین قسمت که تحت تاثیر بالاتنه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره، بعد عضله زوزنقه یا عضله بزرگی که در ناحیه پشتی پس گردن قرار گرفته تا میاد ابتدای ناحیه کمری مثل یک زوزنقه بزرگ در پشت قرار گرفته، بعد اون شروع میکنه که بدن رو حالت جمع کردن داری، بعد میرسه نهایتا به توده های عضلانی بزرگتر که تو دست و پا هستش و حتی گفتن که لرزیدن در عضلات مختلف متفاوت هستش نحوه اون هدر رفت انرژی که دارن. مثلا در برخی از عضلات ممکنه با 16% لرزش تغییرات ایجاد بشه، در برخی از عضلات با 5% لرزش توشون ما شاهد باشیم، یعنی تفاوت‌های میزان
شدت
لرزش هم در عضلات مختلف متفاوت هستش. حالا این تغییراتی که لرزیدن اتفاق میفته یه واکنش طبیعی بدن هستش، سیستم سمپ